مثل غذا خوردن در مغازه های فست فوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا میان مسلمانان ستیزهی با یهودیان وجود دارد؟ یهودی ستیزی که گروه های میگویند در ایران هم تاریخ طولانی دارد، تا چه حد در ستیزه مذهبی میان اسلام و یهودیت ریشه دارد و از کجا و چگونه وارد ایران شده؟ آیا اسلامی بودن حکومت در ایران بر چنین ستیزه دامن زده؟ هومن سرشار نویسنده کتاب جوامع یهودی ایران و مجید تفرشی سندپژوه و تاریخ نگار مهمان های این هفته تابو هستند، با هم بر سر همین موضوع بحث میکنند. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام، به یک تابوی دیگر خوش آمدید. برای شروع بحث شاید بد نباشه که ببینیم این ستیزه با یهودیان در ایران به نظر شما به چه اشکالی وجود داره. آقای فرشار، اگر اجازه بدیم بحث رو با شما آغاز بکنیم.
از دوران ساسانیان مواردی بوده در تاریخ که به وجود یهودی ستیزی در ایران اشاره میکنه و ثابت میکنه اینو. در دوران صفویه شاید این یهودی ستیزی بیشتر شد در ایران و همینطور به تدریج که به رو به دوران قاجار و اینا که میایم جزوی از روابط در واقع جامعه‌ای شده بود تا حدی. مقدار زیادی از قوانین ایران حتی این رو تایید میکرد. همونطور که میدونیم تا قبل از انقلاب مشروطه که ماده شماره 8 انقلاب مشروطه، برای اولین بار غیر مسلمانان صاحب کتاب رو از این عنوان عهد ذمه خارج میکنه و دیگه لازم نبود که جزیه بپردازن. به طور مختلف یهودی ستیزی در فرهنگ و تاریخ ایران جا داشته. در دوران محمد رضا شاه پهلوی یه مقداری از نظر قانونی اقلا کمتر میشه و متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی این دو مرتبه رونق پیدا کرده در جامعه. البته در تمام قشرهای جامعه وجود نداشته ده، ولی به طور کلی در جامعه سابقه غنی داره در تاریخ.
بسیار خوب. آقای تفرشی، شما نگاهتون درباره این که به چه اشکالی و به چه نحوی اساساً یهودی ستیزی در ایران وجود داشته یا داره چیست؟
ببینید، طبیعتاً در طول تاریخ ایران وجود داشته و شواهد و مدارک تاریخی هم در برش فراوان وجود داره. مسئله عمده‌ای که وجود داره اینه که آیا این یهودی ستیزی مانند بعضی دیگه از کشورهای ایران اسلام نهادینه و سیستماتیک بوده یا موردی بوده و به اصطلاح جنبه قانونمند داشته یا نداشته. این مهمه، وگرنه در اینکه اقلیت‌های قومی، دینی و نژادی در کشورهای مختلف دنیا از جمله کشورهای غربی دچار مشکلات روزمره بوده و هستند چیز عجیبی نیست.
اتفاقا اشاره‌ای که کردید که در حتی کشورهای غربی هم این مسئله وجود داره، من رو می‌بره به این پرسش که خب ببینیم اساساً چطور وارد ایران میشه این قضیه. البته آقای سرشار به عهد ساسانیان برگشتن، ولی عده میگن که این ستیزه اسلام و یهودیت هست که وارد ایران شده، چرا که اسلام با یهودیت بر سر ستیز بوده به دلایل مختلف. ما میتونیم در متن قرآن این رو ببینیم. حالا در سوره بقره پیامبر صحبت میکنه اساسا از دلایلی که داره علیه یهودیان، و به هر حال ما میدونیم که در صدر اسلام قتل عام های اتفاق افتاده در میان یهودیان از سمت مسلمانان. بنابراین پرسش اینجاست که آیا همین ستیزه است که بعد از اسلام وارد ایران هم میشه؟ آقای سرشار،
در مورد دوران ساسانی اتفاقاتی که میافتاده به خاطر این بوده که به طور عمده مقدار زیادی از آداب و رسوم دینی یهودیان با قوانین و آداب و رسوم زرتشتی ها مخالفت داشته. این در مورد اسلام این مشکل وجود داره. مقدار زیادی از تاریخ نویسان و اینها بهش رسیدگی کردن، ولی آیا این یهودی ستیزی رو اسلام به ایران آورده؟ من فکر نمی کنم. در دوران صفویه موقعی که علمای شیعه میان روی کار، این فلسفه نجازت رو که پیادش می کنن، قوانین مختلفی روی کار میارن که کسان غیر شیعه رو محدود بکنه از نظر کارهایی که می تونستن بکنن. حالا به دلایلی که هنوز مورد بحثه و مورد تعمله، این محدودیت ها به طور غیر عادی بیشتر شامل حال یهودیان میشد، یعنی روزهای بارونی یهودیان اجازه نداشتن از منزلشون بیان بیرون، حق خرید و فروش ملک نداشتن، مسلمانان اجازه نداشتن املاک خودشون رو به یهودیان بفروشن، حق ازدواج بین یهودیان و مسلمانان نبود، یهودیان اجازه نداشتن منزلهایی بسازن که سقفش بلندتر از منزل همسایه مسلمانشون باشه، اگر کنیسایی احیانا فرو میریخت در ایران یا به دلیلی آتش میگرفت یا خراب میشد اجازه بازسازی آن رو نداشتن.
آقای تفرش، محدودیت هایی که نام بردن و البته بیش از اینها هم هست، آیا چطور میتونه سیستماتیک نباشه؟ اگر سیستماتیک نباشه اساسا چطور میتونه اعمال بشه؟
ببینید، صدها برابر خونین تر و خشن تر رفتاری که مسیحا و یهودیا با هم داشتن وجود داره نسبت به رفتاری که یهودیا با مسلمان و بالعکس داشتن با هم در طول تاریخ. مسئله یهودی ها در قبل از اسلام وجود داشته و خیلی جدی هم وجود داشته و زمان ساسانی که اونم حکومت دینی بود اتفاقا، و چیزی نیست که درون اسلام ایجاد شده باشه. در دوران فضل اسلام البته اختلاف نظر و درگیری و رویارویی بین مسلمان ها و یهودی ها وجود داشته، ولی خب درگیری اصلی مسلمان ها در صدر اسلام در زمان سالهای آغازین اسلام با جامعه بت‌پرست و غیر موحد بوده، نه با اساسا با یهودی ها و مسیحی ها.
ولی آقای تفرشی، مثلا نسبت به مسیحیت درگیری های صدر اسلام که داریم ازش صحبت میکنیم تقریبا، حالا به جز یک تفاوت در نگاه در مسئله فلسفی و الوهیتی که با هم دارن، این ستیزه وجود نداشته دیگه، یعنی اینکه بخواد مثلا به بنی نظیر، بنی قریظه و به قوم های مختلف یهودی حمله بشه، ما چنین چیزی رو در مورد مسیحیان نداشتیم.
بله، شما مقایسه کنیم با رفتاری که مسیحی‌ها و یهودی‌ها داشتن و بالعکس با هم در طول تاریخ با هم، ببین چقدر ده ها هزار صدها هزار نفر کشته شدن و درگیری شده، جنگ های طولانی مفصل وجود داشته بین اینا. اساسا اون چیزی که ما در اسلام داشتیم با یهودی‌ها درصد کمتری داشته. مسئله ای که در مورد صفویه مطرح شد، به نظر من اصل موضوع صفویه مسئله هویت ایرانی در برابر هویت عثمانی و بنابراین بیشتر با اهل سنت عثمانی مشکل داشته صفویه تا با مسیحی یهودی. یه مسئله دیگه هم که اشاره شد که خیلی برای من جالب بود، مسئله محدودیت های ازدواج در مورد همه ادیان هست. همین الان که ما در قرن 21 زندگی میکنیم، در خانواده های متعصب مسیحی و یهودی ازدواج با غیر همکیش خیلی مورد قبول نیست، مورد نکوهشه. این چیزی نیست که مربوط به مسلمان باشه، در مورد یهودیان بود. مگه یهودیان متعصب راضی هستند و خوشحالند از اینکه فرزندشون با یه غیر یهودی ازدواج بکنه؟ این چیزی نیست که فقط مختص مسلمان باشه.
بله، این تعصب البته در این مورد در میان زرتشتیان هم وجود داره یا در مورد دین‌های دیگه هم وجود داره. ولی آقای تفرشی، حالا شاید آقای سرشار بخوام به شما پاسخی بدم، بعد من سوال بعدی رو مطرح بکنم.
نه، همونطور که آقای تفرشی می‌فرمایید، این از نظر فرهنگی بالاخره محدودیت‌هایی هست. در خانواده‌ها ترجیح میدن که با همکیش خود ازدواج بکنن، ولی اونطوری که مسئله ازدواج دین مطرح میشه، ببینید مثلا به طور مثال من بخوام به شما بگم، یه واقعی در مشهد در 26 ماه مارس 1839 اتفاق افتاد که این واقعه به نام الله داد شناخته شده. اتفاقی که در اون روز میفته به خاطر یک سوء تفاهمی که ایجاد شده بوده در جامعه، تمام جامعه یهودی مشهد رو در اون روز به اجبار مسلمان میکنن و اینا همه جدید الاسلام میشن. و برای اینی که علمای مشهد خاطر جمع بشن، اینها دو مرتبه به یهودیت برنمیگردن، همون روز که اینا رو به زور مسلمان میکنن، با چندین دختر جوان جامعه یهودی ازدواج میکنن که مطمئن بشن که اینا بعد از ازدواج با اینها دو مرتبه به دین یهودیت برنمیگردن. اتفاقات اینجوری رو شما خیلی کمتر در دین یهودی یا در دین مسیحی میبینین که کسی به اجبار یه نفر رو اولا تغییر دین بده، بعدم با استفاده از محدودیت‌های مدنی و شرعی ازدواج دست و بال این شخص رو ببنده که به دین خودش برنگرده.
من برمیگردم آقای تفرشی و صحبت‌های خودتون میخوام استفاده بکنم. آقای تفرشی، این که گفتید به هر حال مسئله است که در سطح جهان وجود داشته. بله، در اروپا به طور مشخص آلمان اصلا از این به عنوان طولانی ترین نفرت یاد میشه از یهودی ستیزی و ریشه در تعصبات نژادی و مذهبی هم داره. هولوکاست هم هست که میبینیم سرانجام به اونجا میانجامه. اما مسئله این هست که در جهان امروز و در اروپای امروز یک چنین ستیزه‌ای جرم‌انگاری شده و حتی کشورهای درگیر این ستیزه در طول تاریخ امروز درباره اون اعلام شرمساری میکنن، اما آیا در ایران هم وضعیت به این شکل تغییر کرده؟
الان ما پدیده به نام یهودی ستیزی سیستماتیک در ایران نداریم واقعا. اگر هم قوانین وجود داره که برای اقلیت‌های قومی یا دینی یا نژادی مشکلات ایجاد میکنه، قوانین ثانویه است. اینکه یه عده از مسلمانان در یه دوره‌ای در یک جای خاصی مجبور کردن یهودی ها رو که از دینشون دست بکشن و نتیجتاً این شده که سالیان سال و نسل‌های مختلف اونها به طور مخفی یهودی باقی موندن و به اصطلاح ظاهراً مسلمان شدن و حتی مکه رفتن و اسمشون اسمای مسلمانی و حتی حاجی رو خودشون گذاشتن. این نه تنها رویه نبوده و جای در جای دیگه اعمال نشده، بلکه خلاف اینو مجاهدی زیاد دیدیم، ولی تعمیم دادنش به نظر من کار دقیق و درستی نیست و متاسفانه بسیاری از تبلیغاتی که نشر میده شائبه یهودی ستیزی نهادین